از تولید و تأمین رادیو فرهنگ، برنامه اشراق تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند.
آتش عشق تو در جان خوشتر است، جان ز عشقت آتش افشان خوشتر است. تا تو پیدا آمدی پنهان شدم، زان که با معشوق پنهان خوشتر است. درد بر من ریز و درمانم مکن، زان که درد تو ز درمان خوشتر است. اشراق
به نام حضرت حق، عرض ادب و سلام و ارادت خدمت شما مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیویی فرهنگ. شما برنامه اشراق رو میشنوید. برنامه اشراق تلاش میکنه تا در مجالی اندک در حدود 15 دقیقه مباحثی رو طرح بکنه در مورد آموزه‌های اصیل عرفان اسلامی بر اساس آیات کریمه قرآنی. گفتگو می‌کنیم با جناب دکتر رضا الهی منش، پژوهشگر حوزه عرفان اسلامی و همچنین رئیس دانشکده عرفان دانشگاه ادیان و مذاهب. جناب دکتر الهی منش، عرض ادب دارم خدمتتون.
بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان سلام و تهنیت دارم.
درود بر شما. در برنامه گذشته که در مورد جایگاه انسان در هستی صحبت میکردیم که توصیف انسان در هستی بر اساس آیات کریمه قرآنی چگونه خواهد بود، بحث ما رسید به اینجا که انسان مظهر جامع اسماء الهی هست بر اساس مناظر عرفانی یا تفسیر عرفانی یا برداشت عرفانی از آیات کریمه قرآنی، و خب طبیعتاً ذیل این موضوع بحث تعلیم اسماء هم باید طرح بشه. در خدمتتون هستیم.
در قرآن مجید آیات اوائل سوره مبارکه بقره که جریان آفرینش انسان را مطرح می کند، از آیات 30 تا 35 سوره مبارکه بقره، خداوند باری تعالی چنین جریان را برای امت آخرالزمان شرح می دهد. بله. که خداوند متعال با فرشتگان در خلقت آدم مشورت کرد و حضرت حق فرمود میخوام خلیفه‌ای در زمین بلکه در عالم بیافرینم. فرشتگان از آفرینش خلیفه‌ای در روی زمین به واسطه گویا سابقه‌ای که از انسان داشتند، حالا انسان‌هایی که به یک گونه شبیه انسان‌های نسل کنونی هند، میشه گفت تعبیر انسان نماها که در برخی روایات ازش تعبیر به نسناس شده است، به واسطه سابقه ای که از اون موجودات داشتند گویا این برداشت رو کردن که هر موجودی که در این کره زمین آفریده شود فساد و خونریزی به پا میکند. از این رو در باره خلقت انسان به یک گونه ای اعتراض کردند.
بله.
و خودشون را به عنوان تقدیس کننده و تسبیح کننده پروردگار معرفی کردند. پروردگار در جواب فرشتگان در واقع یک جواب عملی داد. البته فرمود انی اعلم ما لا تعلمون، من در باب انسان چیزی و چیزهایی را می دانم که شما خبر ندارید. خداوند متعال از راه تعلیم اسما و سپس در واقع به یک گونه عرضه این اسما بر فرشتگان، به فرشتگان این را فهماند که این انسان یک قابلیتی دارد که در هیچ فرشته این قابلیت نیست. قرآن مجید می فرماید و علم آدم الاسماء کلها، خداوند متعال تمام اسما را، اونم با تأکید کلها، تمام اسما را به آدم تعلیم داد. ثم عرضهم علی الملائکه، سپس این اسما را خداوند به فرشته ها عرضه کرد. فرشته ها از درک این اسما اظهار عجز کردن. خدایا غیر از اون چی که ما یاد دادیم ما چیز بلد نیستیم. بله. خب اینجا سوالات متعددی است. یک سوال این است، این اسما چه بوده است؟ آیا الفاظ بوده؟ سوال دوم، اگر الفاظ نبوده حقایق بوده، این حقایق چی اند؟ از قرآن مجید، از همین ظاهر آیه 31 جریان تعلیم در آیه 31 آمده است، از این آیات برمیاد این اسما الفاظ نبوده است، فراتر از لفظ است. اینا حقایق زنده، حقایقی که میفهمند، شعور دارند و غیر از این الفاظن که نوشته ای بر کاغذم علی الملائکه. در زبان عرب بین ضمیر هم و ضمیر ها تفاوت است. اینجا قرآن نفرمود ثم عرضه ها، بلکه فرمود ثم عرضه هم. کسانی مثل مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان میفرمایند این که از ضمیر هم استفاده شده است دلالت دارد بر این که این اسما حقایق لفظی نبودند، اینها حقایق زنده با شعور و آگاهی هند. چون در زبان عرب ضمیر هم را اونجایی استفاده میکنن که میخوان اشاره کنن، برگردونن به یک موجود عاقل. اگر میخوان به درخت ها ضمیر برگردونن میگن ها، اگر به گیاهان، به حیوانات، به کوها میخوان ضمیر برگردونند از ضمیر ها استفاده میشه. اما اگر به موجودات عاقل میخوان ضمیر برگردونند از ضمیر هم استفاده میشه.
یعنی اسما موجودات عاقل و حقایق زیشعوری هستند.
بله، از قرآن برمیاد اسما حقایق زیشعورند. خب این اسما چی اند؟ این حقایق صاحب شعور چی اند؟ جواب این است، اینها ملکوت عالمند. قرآن مجید در جاهای گوناگون دارد که تک تک موجودات ملکوتی دارند. آیه پایانی سوره مبارکه یاسین بر همین مطلب تأکید دارد، سبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء و الیه ترجعون. پاک و منزه است خدایی که ملکوت همه موجودات در اختیار اوست. تمام موجودات ملکوت دارند، باطن دارند. اون باطن در واقع همون تأمین کننده ایجاد، بقا و شکوفایی موجودات است. اگر موجودات ایجاد شده اند، اگر باقی اند و اگر دارن آن به آن تحول پیدا می کنند، رشد و ترقی پیدا می کنند، آثار اون ملکوت و باطن است. اون باطن همون اسماء الله است. باطن هستی شعور داره، باطن هستی همه را میشناسد. این که در قرآن مجید میفرماید کل ذرات هستی تسبیح گوی خدایند، در حالی که از نگاه علم طبیعی و علوم طبیعی ما میگیم اینها جماداتن، اینها نباتاتن. خصوصا راجع به جمادات از نظر علم طبیعی اینا قائلن به این که جمادات روح ندارن، جان ندارن، فهم و شعور ندارن. خب اگر اینها فهم و شعور ندارند چرا قرآن میگد این ذرات تسبیح گوی حقند؟ اگر تمام موجودات تسبیح گوی حقند حتما شعور دارند، حتما قدرت دارند و فراتر از شعور و قدرت حیات دارند، زنده اند. این همون ملکوتی است که بله. سخن ماست.
سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گمشدگان لب دریا می کرد. مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کوب تأیید نظر حل معما می کرد. گفتم این جام جهانبین به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد. خب جناب دکتر الهی منش، ابیاتی از حافظ رو خوندم که به بحث ارتباط داشت. فرمودید که حقایق زیشعور که حیات دارن چون تسبیح حضرت حق رو میگن، بحث اسما که مطرح شد، این حقایق زیشعور که تسبیح گوین، آیا خداگام هستن؟ وقتی امروز میگیم، چون بحث جماد بود، بله تسبیح میگن، یا بلبل در همه احوال تسبیح گو هست بنابرای تعبیر معروف، اما آیا خداگاه هست؟ آیا آگاهی داره به این عبادت خودش؟
قرآن مجید راجع به تسبیح پرندگان تصریح دارد، میفهمد کلون یعلم و صلاته و تسبیحه. تک تک این پرندگان که نماز میخونند و تسبیح گوی حقند، میدانند که چی کار میکنند. کلون یعلم، هر کدوم از اینا میدانن، آگاهن، روی شعور آگاهی تسبیح گوی حقن و روی شعور آگاهی نماز خواست خودشون را و در واقع اون اظهار نیاز عجز خودشون را در پیشگاه خدا دارن. میدانید معنای اصلی نماز به معنی دعاست. اصل معنای نماز معنی دعاست و دعا یعنی اون اظهار نیاز یک مخلوق در پیشگاه خالق خود. پرندگان و چرندگان به مختزای اون ساختار وجودی خودشون خدا را میشناسن، ضعف و فقر خودشون را میفهمن و این اظهار فقر خودشون را به پیشگاه خدا اظهار میدارند.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر رضا الهی منش. مخاطبان محترم، به پایان این برنامه اشراق رسیدیم. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
در این فرصت دعوت می‌کنم شنونده ویژه برنامه اذان صبح با عنوان بر آستان جانان باشید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. بر آستان جانان.
زنداز بیرون تشنه ساقی بیاران آه. اول مرا سیراب کن وانگه بده اصاب را.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
اینجا هنگامه پرشور شهر شیدایی و تقسیم ناز و نیاز هست.
بر آستان جانان گفتن از جان جان جانان است در ساحت حضور. بر آستان جانان گفتن از شیدایی دلهای به انتظار نشسته است برای گشایش درهای رحمت آسمان. بر آستان جانان شرح و تفسیر دقلباب‌های عاشقان محبوب است در لحظه های نیاز.
نیاز عاشق همواره با ناز معشوق در سحرگاهان بیداری در تجلی است.
سلام، سلام بر حسین، نام‌آورترین نام و نامدارترین سردار بر چکاد روشنی ها. سلام بر حسین، تندیس ایمان و عشق الهی. سلام بر حسین، آرزوی جویندگان و آبروی یابندگان. سلام بر حسین، یادآور آزادگی. برای شناخت و معرفت حسین باید از مرز تاسوعا و عاشورا گذشت. پیام‌هایی پر از درس شرافت و انسانیت از واقعی عاشورا و کربلا.
مستان همی افتاده و ساقی نمانده، مستان همی افتاده و ساقی نمانده، یک گل برا یه باقی نمانده. صحرا همه گلگون شده، صحرا همه گلگون شده، هر بلبلی دل خون شده.
مظلوم حسین، مظلوم حسین، مظلوم حسین، مظلوم حسین.
خداوند می بخشد چون می داند بنده او خطاکار و از کار خیش پشیمان است. او که در درون ما انسانها قرار دارد و از تمامی احوالات و حتی فکر و خیالهای ما خبر دارد، به خوبی می داند که سرنوشت ما به چه سمت و سوی می رود. بخشش خداوندی اگر شامل حال ما نشود معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار ماست.
راوی میگوید که من در جایی مشغول کار بودم، یک مرتبه دیدم سر صدایی افتاد. گفتم چه خبره؟ گفتن گروهی اسیر دارم میارن. دست از کارم کشیدم، رفتم نگاه کردم، دیدم بله اسیر میارن، اما پیشاپیش این اسرا یه مش سرهای نورانی. شاید همین شخصه این جمله رو میگه. خدایا این شبهای ماه مبارک رمضانه، این بندگانت یه حالی دارن، خدا شاهد من همیشه فرار میکنم از اینکه این عبارت ها رو بگم، اما حالا میبینم شما حالی دارید. الحمدلله. میگوید یک وقت دیدم، وای بر من، یکی از این سرها شبیه امیر المؤمنین است. میگه آنچنان سیلی به صورت خود زدم، نزدیک بود که چشمم از کاسه بیاد بیرون و منتظر بودم تا اینا را آمدن عبور دادن. و یک مرتبه دیدم زمزمه یک صدایی از این سر نازنین شنیدم. دیدم میگوید ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم کانو من آیات نا عجبا. یه دفعه بی اختیار گفتم پسر پیغمبر، والله کار تو عجب از کار اصحاب کهف و رقیم است. میگه چه خوش از صوت قرآن ز تو دل ربا شنیدن، به رخت نظاره کردن، سخن خدا شنیدن.
یا رب نظری بر من سرگردان کن، لطفی به من دل شاده حیران کن.
بر آستان جانان مجالیست برای عرضه ارادت،
مجالیست برای عرضه ارادت تا سعادتی ببری.
با من مخونان چه من سزای آنم، آنچ از کرم لطف تو زیبند آن کن.
بر آستان جانان فرصتی است برای بیان اشتیاق بندگی در لحظه های دلانگیز سحر،
در لحظه های دلانگیز سحر.
امام حسین علیه السلام به یاران خود می فرماید هر کسی که دلی را شکسته و ترمیم نکرده است از کربلا بیرون برود. آیا وقت آن نرسیده تصمیم بگیریم به ترمیم قلب های شکسته بپردازیم؟
وقتی امام حسین از مکه داره بیرون میاد و به مردم میگه من دارم به طرف شهادت میرم، میبینم بدن من رو گردهای بیابان در کربلا قطع قطع میکنن، شمایی که آمدید کعبه برای چی آمدید؟ مگر نفر بودن شما مأمور شدید دور این سنگ ها بچرخید که بیعتتون رو با ما نو کنید؟ چرا دارید اشتباه میکنید؟ اون انسانی که سید الشهدا رو رها میکنه، طواف میکنه، قرآن میخونه، این طواف این قرآن خوندن نه فقط بار انسان رو نمیبنده، گاهی آدم رو جهنمی میکنه. قرآن خوندن خیلی خوبه، نماز خوندن خیلی خوبه، ولی کدام نماز؟ نمازی که تو اردوگاه امام حسینه.
هر کاری که انسان رو از کار ولی خدا جدا کنه، هر کاری، و موجب بشود ولی خدا تنها بشه، این کار مطروده. هر کاری، هر عبادتی باشه. عبادت اونیست که اصحاب امام حسین کردن، و الا قرآنی که ابو موسی اشعری بخونه و آدم نشسته تو کعبه راحت، امام حسین تو خطر نشسته اونجای قرآن میخونه. رب طال للقرآن والقرآن یلعنه، قرآن این آدم رو لعنت میکنه. قرآن خوندن امشب اصحاب امام حسین قیمت داره، که اول عهدشون رو با امام حسین صفت کردن. حضرت گفت پاشید برید، گفتن آه کجا بریم؟ ما شما رو بیده دشمن بذاریم، جون خودمون رو ببریم.
نمی ترسم گر رود سر از تن من، چه حق داری بیش از این برگردن من. سری دارم که می خواهم فدای دل بر کنم، اگر بر نی نرفت آخر چه خاکی بر سر کنم.
مگه امام حسین علیه السلام به کسی نیاز داشت؟ نه، به کسی نیاز نداشت. اونا بودن که به امام حسین نیاز داشتن. او قدرت خداست، او ید الله، او لطف کرد به یک کسانی، اذن داد، اجازه داد که بیان یاری کنن امامشون رو، اونا سعادتمند بشن. امام زمان هم به ما نیاز ندارن، باید لطف بکنن تا این سعادت نصیب من لیاقت بشه که لیاقت یاری اون حضرت رو پیدا بکنه. خودمون نیاز داریم، او نیازی به ما نداره، ما نیازی به او داریم،
او نیازی به ما نداره. ما عهد داشتیم که او رو رها نکنیم تا او ما رو بتوانه ببره. اگر تمام هم مقام انسان این بود، ولی خدا رو تنها نمیگذاره. و الا اگر انسان کاری غیر از کار ولی خدا داشت، کاری غیر از وفا به عهد ولی خدا داشت، هر کاری که باشد، این انسان ولی خدا رو تنها میگذاره. این یه جایی از ولی خدا تن جدا میشه.
در من دهی کاری برایت نمی کنی جز وقت احتیاج صدایت.
تنهایی ولی خدا از اونجای شروع میشه که انسانها غیر از کار ولی خدا کاری برای خودشون تعریف میکنن. اون کار هر کاری باشد که ما رو از ولی خدا جدا کنه و موجب تنهایی ولی خدا بشه، این کار مقبول خدا نیست.
جا میزنی وقت عمل تا که میرسد ترک گناه محض رضایت نمی کنی.
من آیا در گرما گرم لحظه های زندگی مرور می کنم ندای حل من ناصر امام زمانم را؟
در باطلاق نفس گرفتار تر شدی تنها برای این که دعایت.
در طول تاریخ به جای این که آدم سازی بشه، به جای این که برای امام زمان سرباز ساخته بشه، راه ها رو بیراه رفتیم، بیراه به ما نشون دادن. ائمه رو فقط برای خودمون تعلیممون دادن که ائمه رو برای خودتون بخوان، گرفتاری داری اون دنیا نجاتت بده، شب اول قبل دستتو بگیره، همین، بیش از این نه. اما کمتر کسی پیدا شد که مردم رو تربیت کنه برای امام، که بابا ما خودمون رو برای امام بخواهیم، سلام الله علیه، خودت رو بساز برای امام.
یبن الحسن تو روز و شب حمایت ما میکنی، ولی ما از تو ای قریب حمایت نمی کنی.
امام صادق سلامت الله